أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت به بحث ضایع کردن نماز و تبعیت از شهوات رسید. یکی از موانع درشت شهوت گفتیم اقامه نمازه و این آیه 59 سوره مریم فرماید وقتی که نماز رو اینها ضایع کردن تبعیت از شهوات نمودن. حالا من کلمه وقتشو اضافه کردم، تعبیر قرآن به این شکل نیست، هم تو پشت سر هم این دو نکته رو بیان میکنه، ازاء الصلاح و تبع الشهوات. رابطه بین این دو چیه؟ کسی که تبعیت از شهوت میکنه قطعا نماز رو ضایع میکنه. ما نداریم کسی رو که نماز رو کاملا اقامه بکنه، یعنی با همه واجباتش با همه آدابش، اما دنبال خواهش نفس باشه. اینا با هم جمع نمیشه. دنبال رابطه بین این دو بودیم. احتمالاتی وجود داره. یه نکته‌ای که باید روش صحبت بکنیم و یک روایت نسبتاً مفصلی است می‌خونم، ملاحظه کنیم این روایت رو. اون نکته اینه که ما تو وجودمون دو تا حاکم عقل و نفس داریم. بعضی مواقع خیلی خوب می‌فهمیم که این دو تا حاکم هر دو دارن به ما دستور میدن. گاهی هم میشه یکیش دستور میده، اون یکی اصلا کور شده، از بین رفته. مثل کسی که فقط عقل تو او کار میکنه، هیچی هوای نفس توش نیست، فقط فرمان عقل. یا بالعکس، کسی که فقط نفس درش حاکمه. که اینو باید مثال بزنیم، آدمی که خیلی غضبناک شده، نه غضب متوسط، اون غضب شدید که شد دیگه عقل کاملا از بین میره و فقط نفسه. و همچنین در شدت شهوت همینطوره، تو شدت شهوت باز عقل هیچ کار نمیکنه. نظام نید تو اوج غضب فحشایی میده، عذرخواهی میکنم، حرفای زشتی میزنه که بعد میبینه که این حرفا اصلا به اون نمیمده. این بهش نمیاد معناش اینه که بعد یه مقدار عقل شروع میکنه کار کردن، وقت با عقل او این سخنان زشت تناسب نداشت. یا تو اوج شهوت باز همینطور ممکنه سخنانی بگوید که باز میبیند وقتی که عقلش مقدار میاد تو بدنش میبینه نه، این سخنان شایسته نبود. خب حالا عرضم اینه، اونجایی که هم عقل هست و هم نفس هست، مثلا یه مالی رو خیلی هم زیاد پیدا میکنه. تو نگاه اول نه دو تا حاکم توش داره دستور بهش میده، یه حاکم بهش میگه مالو بردار به صاحبش برسون، حاکم دوم داره میگه بردار خودت. اینجا هنوز هر دو مثلا 50-50 داره کار میکنه، حالا دیگه بستگی به اختیار خودش داره. این دو تا حاکم در اختیار من و شماست، یعنی ما میتونیم انتخاب بکنیم و امتثال بکنیم فرمان عقل رو یا امتثال کنیم فرمان نفس. دو تا کارت دعوت برای امشب اومده برامون، هر دو میگن بیا امشب افطاری بیاد منزل ما. این دیگه انتخاب ماست، میشینیم کم و زیاد میکنیم و بالاخره یکی از اینا رو انتخاب میکنیم، یکی هم عذرخواهی میکنیم. تو وجود ما هم همینه، اونجایی که عقل و نفس هر دو دارن دستور میدن، اختیار با ما هاست که یک کدوم رو انتخاب میکنیم. مسئولیت هم دنبال همین اختیار ماست. یکی از چیزایی که عقل رو خیلی تقویت میکنه اقامه نمازه. اقامه نماز ارتباط رسان به خدای متعاله. نه نمازی که ما میخونیم، این نه یاد تو ذهنمون، این نمازی که میخونیم یه مقدار نیاز به استغفار و عذرخواهی داره، از خدا باید عذرخواهی هم بکن، از بس خرابش میکنه. اون نمازهایی که واقعا بزرگان میخوندن و یه مقدار بالاتر خود اهل بیت علیه السلام، اقامه نماز تقویت عقله. ما این نمازه که میخونیم یه درصد کمی عقل رو تقویت میکنه. خود روزه تقویت عقله، عقل یه مقدار تقویت میشه، یعنی اون فرمانش به جای 50% 70% داره دستور میده، نور عقل روشنتر شده. اینجاست که امتثال راحت تر میشه، یعنی ما وقتی میخوایم انتخاب بکنیم فرمان عقل رو انتخاب میکنیم. کسی که دسترسی به شهوت میخواد پیدا بکنه، این نماز مانعشه، نمیذاره. خب ناچاره که نماز رو رها بکنه. باز انتخاب با خودشه، نمیگیم مجبورش میکنن، خودش ازا و صلاح و تبع و شهوان. نمازو که ضایع میکنه یه عقل ضعیف میشه. خود من بودم رفتم چراغ خاموش کردم، نور اتاق کم شد، حالا چراغ وجودم هم یه عقل دیگه، وقتی نمازو ضایعش میکنم از اول وقت عقب میاندازم. که دیروز گفتیم روایت میگه همچی که نماز رو عقب میاندازه، نماز نفرینش میکنه. نفرینش هم با همین کلمه زایه است که تو همین آیه 59 سوره مریمه، تو آیه گفت ازا و سلا، نفرین نمازم اینه، زیعتنی زیعکرلا. چی کارش کرد نمازو؟ تأخیر انداخت. معلوم شد این اول وقت خیلی اهمیت داره، ما این اهمیتش نمیدیم. ما میگه حالا چه شد؟ فویل للمصلین، وای به حال اونایی که نماز میخونن. مگه چی کار کرده؟ اون که ترک میکنه دو بگید وای به حالش. قرآن میگه الذین هم عن صلاتهم ساهون. این عن که برای اعرازه، یعنی نماز که بنده روش ازمار میکنه، اینا میگن اعراز. من وقت میخوام از شما اعراض بکنم چه میکنم؟ به چهرتون رو مزور کنم. میگن اعراض، اعراض از نماز، عن صلاتهم، ساهون سهو کننده از نمازشونه. امام صادق علیه السلام سهو تو نماز رو میگن تأخیر الصلاه عن اول وقتها لغیر عذر. دوره برگش به همین نکته، خیلی اهمیت داره. بدون عذر هم تو نماز شغب انداخت. این عذرایی هم که ما میتراشیم اینا عذر نیست. عذر چار پنج شو عذره که گفتن الان جان کسی یک تو خطره، یا پدر و مادر بچه رو نهیش میکنن، میگن حالا نماز نخون برو فلان کار انجام بده. خب دستور پدر و مادر مقدمه. آبروی کسی تو خطره، یا مثلا مسجد نجس شده، همه اول وقتا میاد میاد فرش مسجد نجس شده، اینجا باید نماز رو تأخیر بیاندازه، مسجد اول باید تطهیر بکنه. و یا اینکه اومد تو مسجد اول وقت، ند امام جماعت هنو نیمده، به دلایل امام جماعت دیرتر میاد، باز اینجا اشکال نداره، میگن تأخیر بیاندازید از اول وقت. اما امام جماعت اجازه نداره تأخیر بیاندازه تا جمعیت دو برابر و سه برابر بشه. امام جماعت اگه آمد ولو با جمعیت کم، دستور این اول وقت رعایت بکن. این اول وقت خیلی اهمیت داره. من یه جمله از آیت الله عظمای بهجت دارم، ایشون رو تأکیدی که رو نماز اول وقت میکردن، یک کسی سوالاتی کرده از ایشون برای حوائجش، گفتن نماز اول وقت برای تقرب به خدا، فرمودن نماز اول وقت، یه چند تا چیز گفتن. وقت این سوال رو میکنه، میگه این نماز اول وقتی که میگید آیا شرطش حضور قلبه؟ یعنی اگه حضور قلب داشتیم میریم جلو؟ ایشو گفته بودن نه، شرط نداره. فعلا خود این اول وقت یک امتیاز، این خودش یه مزیتیست. شیطان هم خیلی وسوسه میکنه. منم توصیه میکنم به عزیزان که سعی کنید خودتون رو مقید کنید به اول وقت، چون معمولا اول وقت میخونید، اون تقید رو بهتون میگم. تقید یعنی اونجایی که یه مشکلات ظاهری دارید دیگه، باید مشکل رو به خودتون تحمیل بکنید، باید کار رو رها بکنید. به قول بعضی میگه کار رو خرابش کردم، خب بذار خراب شه. فعلا کار در اختیار شما، بگید میخوام خراب شه. در واقع خراب نمیشه، اتفاقا کار درست میشه. این داستان هم مرحوم پدر اون از یه قصاب نقل میکردن که اول وقت که میشد دیگه مشتریان میدونستن یا نمیمدن چون میدونستن میرد نماز، یا اگرم بودن دیگه این عذرخواهی میکرد، وقت دستشم چرب بود میمد جلو به ماشین میگفت بری کنار بری کنار، عذرخواهی میکرد و میرفت مسجد. مطب پزشک، پزش از من سوال کرد چیکار بکنیم، گفتم شما در مطب اول اطلاع رسانی بکن، کسی طلبکار نباشه، بنویس اول وقت نماز به مثلا 20 دقیقه من مریض نمیبینم. شما اختیار خودت داری، اول اذان که میشه اینجا تو مطب جا نماز بنداز واسه نماز بخون. مگه اگه مریض حالا فوتی یا اومد و اگه وقت حتی وسط نمازم باشه باید نماز را رها کنی، یا اگه داری کسی فوت میشه باید بدوی نجات. اما ازش مرسم تو عمرت این همه مریض تا حالا دیدی تا بال شده اول وقتی همچی مریضی؟ میگه نه. اون تو دین اونقدر کامله که ناقص نیست. حتی اون یه موردی که احتمال میدیم تو تمام عمر یه بار اتفاق بیفته، اما یه بار دین حکمشو بیان کرده. اما نه این که ما دیگه رها بکنیم همین تو اول وقت که میشه میدیم همه مشغول کارشونه. این ضایع کردن نمازه. یه جمله از امام زمان علیه السلام براتون بگم یه مقدار انگیزمون سخت‌تر بشه. زهری یکی از کسانی که تو دوران غیبت صغرا خدمت امام رسیده، این چون مشتاق دیدار امام بود رفت بغداد و خدمتگزاری نائب خاص حضرت رو به عهده گرفت، رفت منزل او یه مدتی وایساد نوکریش رو میکرد، کارهای منزل انجام میداد و خرید و فروش و تمیزکاری و یه مدتی. اون نائب خاص خب کارش این بود سوالات مردم رو هر روز جمع میکرد میبود خدمت امام، جوابش رو میگرفت، فردا میومد اونایی که سوال کرده بودن جواب رو میداد. این بنده خدا رفت تو خانه این آقا وایساد کار کرد که اعتماد او رو جلب بکنه. بعد که اعتمادش رو جلب کرد یه روز گفت من خواهشم یه بار میری خدمت امام منم با خودت ببر. گفت نه اصلا نمیشه، دوران غیبت آغاز شده. این شخص هی اصرار کرد و او رو قسمش داد و گفت من اصلا این مدته اومدم اینجا خدمت گزارش میکنم برای این جهت اومدم و هدف دیگه نداشتم. اون نائب وقتی دید بالاخره ایشون حقی به گردنش داره، مدتی اینجا زحمت کشیده، بالاخره ظاهرا اجازه گرفته اما دیگه تو عبارت نیمده، اما قاعدتا بی اجازه که نمیشه، یه وعده ای گذاشت و گفت فردا فلان ساعت بیا. بردش او رو پیش امام. جای امام مکان خاص نبود که این یاد بگیره دیگه هر روز بخواد یه سری بزنه اونجا. وعده رو تو مسیر راه گذاشته بودن. یه تارستین تو کوچه معرفی کرد، گفت ایشونن امام، هر چه سوال داری ازشون بکن. خب رفت اظهار ارادت کرد و سوالاتی هم آماده کرده بود. همراه امام هم تو پرسید. رسیدیم در یه خانه ای که اون خانه برای من معروف نبود، نمیدونستم مثلا این خانه رو تا اون وقت نمیشناخت که شاید مکاشفه بوده، ما اضافه میکنیم به عبارت تو مکاشفه همینه، خونه رو میبینم بعد که میاد میده خونه ای نیست. یه در خانه که رسیم اون نائب به من گفت هر سوالی داری بپرس، این آخرین دیدار سایق، باز مجددن حوث نکنی، هر سوال دارید که بپرس. من هم تو اون لحظه خداحافظی یه سوال دیگه از امام کردم. امام صلاح ندونستن جواب من رو بدن، اما یه چیز دیگه گفتن که فایدش تا آخر عمر دنیا به درد همه میخوره، لذا این روایت شده و اومده تو وسائل شیعه و فقها هم روش فتوا میدن. میگه امام، اینا رو بهش میگن تلطف در جواب، یعنی عقل من ناقص، حالا یه چیز سوال کردم زیاد به دردم نمیخورد، اما امام که میدونم اون که به دردم میخوره چیز دیگه است. فرمودن ملعون است، ملعون است کسی که نماز مغربش را وقتی بخواند که ستاره ها تو آسمان زیاد شده باشه. ملعون است، ملعون است کسی که نماز صبحش را وقتی بخواند که ستاره در آسمان نباشه. یعنی دوبار لعن کردن امام. یه آقای اومده بود یه بار صحبت ما رو از رادیو تلویزیون شنیده بود، همین داستانا اومده بود، میگفت جدی جدی امام لعن کردن، کجاست و میخواست ببینه حالا سندش قویه است یا ضعیفه. گفتم بنده خدا تو آیه قرآن اومده. تا گفتم گفت قرآن کجا قرآن؟ گفتم به از شما انگار این فویل للمصلین، بس این همه میخونی این سوره، سوره کوچیکی هم هست. قرآن داره میگه وای به حال این که داره نماز میخونه، و اون ویل ما نمیفهمیم معناش چیه. همچه امام زمان دوبار میگن لن لن، لعنت خدا بر این باد، لعنتش. ما یه مطلب تکون میخوریم که چیه. این همونه تفسیر خدا آیه است. اینا رو به شما عرض میکنم، تو مردم کمتر اینا رو بیان بکنید. حالا مردم سنگینی میفته بر عهده‌شون، نمیتونن و بعد مجازات میشن، این خوب نیست. اما شما اگه میخواید خیر، به خصوص به جوانها میگم، اگه میخواید خیر تو زندگیتون ببینید، خودتون مقید کنید به اول وقت، خیلی برکت داره. و جمله اینه، هر چه نماز رو دقت میکنید رو همه آدابش، که یکیش همین اول وقت، اینو شما صرف بگیرید، خدای متعال شهوات در وجودتون ضایع میکنه. خوبه؟ یعنی این دوتا مقابل همه دیگه، اختیارم با شماست. نماز رو ضعیفش بکنید، ضایع بکنید، شهوت تقویت میشه. نماز رو تقویت بکنید، شهوت ضعیف میشه. این دو مقارنه با همه. اما آیا یک کدوم مقدمه دیگری است؟ نمیدانیم. ممکنه کسی بگه ضایع کردن نماز مقدمه تبعیت از شهوت. خب یکی هم عکسش رو میگه، میگه تقویت نماز مقدمه تضعیف شهوت، یا بالعکس میگه تضعیف شهوت مقدمه اقامه نماز. خب بله همینطور. اما یه نکته توی روایتیست میخوام بخونم، شاید این روایت بتونه یه مقدار تفسیر آیه قرآن رو برای ما باز بکنه. مفسرین تو تفسیرشون این روایت رو بیان نکردن، لذا منم میگم شاید روایت تو ذیل آیه نیمده، اما احتمال میدم این یه نکته‌ای باشه. و اون چیه؟ فرماد نفس انسان با چیزایی که عاقلانه هست خوشش نمیاد، کراهت داره، اما از جایی که مطابق نفسه خیلی خوشش میاد، لذتش میاد. نفس اینطوریه. حالا من تو چیزای مباحش میگم، تو چیزای حرامش هم دیگه بدتر. تو چیزای مباحش مثلا نفس انسان خب بخواب، خوشش میاد از خوابیدن. حالا اگه بخواد یه کسی مبارزه بکنه به یه دلیل عقلایی، یا نه اینکه همینطور بخواد نخوابه، اینکه خوب نیست، واقعا یه دلیل عقلایی داشته باشه که باید الان نخوابه، نفس خوشش نمیاد، داد نفس میره بالا. یعنی نفس کراهت داره که شما لگد مالش میکنید، خواستشو از بین میبرید. یه خواب، یه غذای خوشتر جلوتونه، یه کسی هم اون طرف در محتاج، یه اقلایش اینه که خب اینا اهدا کنید به اون. نفس دادش میره بالا، برای چی دادی؟ خوب نبود، حد اقل میخواستی نصفش بکنی، نصف شده نصف خودت بخوری. از این چه خیلی میکنی؟ اون فتق آدم معلوم محصورایی که دیروز گفتم اینه، نفس هی شروع میکنه ملامتش میکنه. حالا ما باید ببینیم چه بکنیم. یه سرما سحر ها شده، میند بخواد وضو بگیره، سرما هم هست. مرحوم شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه تو مدرسه فیضیه که حجره داشتن قبل انقلابا، اون موقع آب نبود تو مدرسه، باید میرفتن از مدرسه بیرون، باید میرفتن تو رودخونه کنار مدرسه فیضیه، رودخونه قم، باید میرفتن از کنار رودخونه آب برمی‌داشتن. خب رفتن رودخونم تقاعت خودشو داشت، بقیه تاریک بود و فایی حیوانات سگها اذیت میکردن. سحر پا میشدن میرفتن، ظرف آب برداشتن میرفتن، چه صدمه هایی. بعد یک همحجره هم داشتن، اون گفت من گاهی حالشو نداشتم، حال متعیم گفتن مشکل من برات آب میارم. حالا من میبینم تو وضع فعلی که آب گرم در اختیارم، نم حال یه وضو گرفتن ندارم، این معلومه نفس من خیلی رو من سواره، اینو این خیلی بده برای من که چون اینقدر نفس من سواره بر منه که نمیذاره یه وضو بگیرم. میگه تو خوابت میاد، میدم برو بگی بخواب. اینو باید بشینم برای خودم فکر بکنم. وقتی یخنم یک جوانی رفته شهید مدافع حرم شده، اون کجاست من کجا؟ نمیگه اینکه خیلی فاصله داریم با هم. اون جوان یه منم پشت پا میزنه به همه چی، پدر مادر داره، همسر داره، بچه داره، او یاد را میکنه میره. اون داره از جانش میگذره، هیچ ترسی هم تو وجودش نیست. وقت من از یه سرما نمیگذرم، از یه گرما نمیگذرم، از یه موسیقی نمیگذرم، از یه نگاه حرام نمیگذرم، خیلی بده. اینو میگم باید نفس ما هرچی مکروهش هست و عیبش تحمیل بکن. یکی همین روزه گرفتنه. روزای اول ماه رمضان گاهی ها اینطوری هن میگهد خیلی بهم سخت نگذره، اما روزای وسط و آخر یواشاش میگهد عادی شد. این همون شهوت نفس که میگم روزای اول نفسم ناراحته که من دارم زنجیرش میکنم، ناراحته، بهش غذا نمیدم، آب نمیدم. اما یه چند روز که گذشت کم کم نفس عادت میکنه با همین سختی. تو علمش همینطوره. نوعا ما دیدیم کسانی که روستایی هستن و تو دهات زندگی میکنن موفقیت علمشون بالاتر. دلیل عمدش هم اینه که اینا محرومیت خیلی دارن، تلاشای ساده ای که برای ماها خیلی زحمته اونا برشون خیلی آسونه. دومید هر روز 10 کیلومتر بعضشون میگن ما از این روستا برات مدرسه و 10 کیلومتر بریم فلان روستا بیان، 10 کیلومتر هر روز میرد و میاد. وقت بعد میبینیم بچه‌ای که اینجا تو شهر داره درس میخونه برای 2 تا خیابون که میخواد میره سرویس مدرسه باید براش بگیره، همچه کیلومتر میذاره، میبینیم 2 کیلومتر بیشتر نیست از خونه تا اونجا. خب ببینید این وقتی این 2 کیلومتر برای زحمته حالشو نداره قدم برداره، خب تو دست خوندنش هم همینه، حالشو نداره. تو کارهای دیگه هم همینه، یه مقدار هوا سرد باشه، اون که با زحمت بزرگ شده اینا رو مهمش نمیدونه، سرد و گرم ما سرش نمیشه. اما اونه که ناز پرورده هستن نمیتونن. اینا دارم عرض میکنم، اینم یک احتمال آیه هست که هرچه ما بتونیم نفس و ناخوشایندهایی که براش هست هرچی خوشش نمیاد بهش بار بکن. این نفس ضعیف میشه، عقل تقویت میشه. فقط اینجا من برای اینکه بحث کامل بشه اشاره میکنم که ضایع کردن اراده نفس نباید مواجه با حرام باشه. من مثال بزنم یا الله ده ها مثال داره. مثلا نفسش از پول خوشش میاد و داره پول آتیش بزنه. که دیگه درست نیست که نگفتم پول آتیش بزنه که. نه، میخوای نفست رو زایعش بکنی، از این پول استفاده کن برای خدمت به دیگری، بده به یکی دیگه استفاده کن. این نفس خیلی ذلیل میشه. قضا رو مثلا میاد میخواد نفسش رو ذلیل کنه، قضا رو میریزه مثلا. نه نگفتم قضا رو بریز که، قضا رو بده به یکی دیگه، خرابش نکنی. بزرگان ما خیلی مواظب این نکته ها بودن. من تو احترامم این نکته رو اضافه کنم، چون دم تو این فضای مجازی گاهی اینه که حضرت امام رو نمیشنسن، رهبر معظم بزرگان ما رو نمیشنسن، برای خودشون یه حرفای در میارن. بزرگان ما هیچ وقت دنبال این نیستن کسی بره دستشون رو ببوسه و احترام بهشون بذاره، که اصلا این روحیه توشون نیست. خود حضرت امام فرمودن والله من یک قدم برای مرجعیت هم اصلا بر نداشتم. یعنی اونجایی که به حساب اختیارشونه میبینید چه میکنند. وقتی فشار رو بردن از فوت آیت الله العظمی بروجردی، میخواستن ایشون مرجع تقلید بشن، رسم این بود که فاتحه میگرفتن. خب فاتحه رو کی گرفته؟ اون مرجع بعدی. حضرت امام نگرفتن تا آیت الله العظمی گلپایگانی فاتحه رو بگیرن، آیت الله العظمی مرشی بگیرن، اونا رو بگیرن. بعد خب زشت بود حضرت امام نگیرن، خب از این برای مورد اتهام بودن. جلسه رو گرفتن اما مخفیانه به سخنران گفتن رضایت ندارم تو سخنرانی، تجلیل از من بکنی. مواظبم حواسشو خیلی جمعه. حالا اونه که شهوت وجودشون خیال میکنه امام شهوت اینه دارن اینکه بره دستشونو ببوسه، نه بابا این که نیست. اولا اون جوان ها عشقشون اینه برن امام رو ببوسه، آرزوشونه تو تمام هم یه بار امام رو ببینه. امام هم به هیچ وجه مایل نیستن، منتها چون میخوان خدمت به این جوان بکنن برای دلخوشی او اجازه میده. یعنی دقیقا عکس اون چیزی که اونایی که شهوت رانن میگن. اونایی که شهوت رانن میگه نگاه کنه امام دستشونو گرفتن جلوی که اینو میاد بگذن. نه، امام میگن من این کاش یه بسیجی بودم، من قبطه میخورم به حال این جوان ها با اون شخصیت والایی که داشتن که هیچ ترسی توشون نبود مقابل دشمن. این شخصیت ها اینطوری هست. حالا کسی میره دستشون ببوسه، امام میخوان خدمت بش بکنن اجازه میدن، میگن دلخوشیش اینه. اما حالا بیان دستشون بکشن عقب و حتی بزنن هم تو سر اینجا، میگن چرا مثلا این کارو میکنن، و میتونن این کارم بکنن. نه، این اینو دارم میگم، این دیگه کار حرام میشه، دلیه ای که دارید میشکنید شما. بله اینم هست، اگه بزنه تو سر او دیگه اون شهوتران غربیه دیگه تهمت نمیزنه به امام که ایشون دلشون بخواد افراد دستشون رو ببوسه. اما امام دنبالی نیستن که حالا اون تهمت بزنه یا نزنه. ما داشتیم بعضی اینایی که ناشی بودن، وقتی که بعضیا بهشون یه ارادتی پیدا میکردن، عوض میخوام یه مقدار فحاشی میکردن که رد گم بکنن. گفتم ما یه مقدار فحاش میدیم که دورور ما خلوت شو بگن نه این چیزی بالاش نیست. خب یه زن شهری خلافه این، همینو دارن میگن. این میخواد رد گم بکنه، مریداشو فراری بده، چیکار کنه؟ فحاش میده. یا همین که گفتم میزنه تو سر این که حالا اومده دستشو ببوسه. این کار جایز نیست. اینطوری که نگفتن، زرنگ اونه که کار حلال انجام بده، کار حرام نکنه و تو حلال مواظب باشه. رهبر معظم موقعی ما خدمتشون بودیم فرمودن من تو وجودم یک ذره علاقه به رهبری نیست. بعد گفتن شما که تو جلسه نشستید بعضیتون منو میشناسید. همه که خب نمیشناختن ایشون، بعضیتون میدونید همچین هوا هوس تو دلم نیست که حالا به من بگن رهبر. گفتن یک ذره هیچی. اما در حالی که یک ذره علاقه ندارم، تکلیفی که بر عهدم افتاده است هیچ کوتاه توش نمیام، محکم عمل میکنم. یعنی بین این دو یه عده‌ای هستن که شهوت پست و مقام دارن، اونا یه طرف، یه عده از این طرف میقلتن. وقتی میخواد شهوت پست و مقام از خودش برونه، اصلا نمیرد اون پست و مقام بگیره، به اونم درست نیست. یکی هم بین این دوه، تو ظاهر میگیرد که بعضی هم بهش تهمت حتی میزنن، میگن شهوت داره، اما به دلش که مراجعه میکنم بهت هیچ نداره. این مهمه. حالا نماز هنرش اینه، عبادات دیگه هم هست، اما این نماز کارش اینه. هرچه ما تقویتش بکنیم عقل تقویت میشه، نفس هی ذلیل میشه. نفس که راحت داره ازش، خوشش نمیاد. این که میگن رکوع و سجدتون رو طولانی بکنی، یه دلیلش همینه. این نفس ها که راحت داره از این طولانی شدن رکوع و سجد، خوشش نمیاد. بریم یه امام جهاد پیدا کنیم زود سرته نماز هم بیاره دو جمع بکنه، فلانجا زود نماز رو میخونه. یه همون نفسه، حالا داره نماز میخونه، داره تو نماز داره از نفسش تبعیت میکنه. حالا این روایت خیلی مطلب داره، من حیفم میاد که زیاد توضیح بدم و از روایت عقب بیفتیم. خطبه 175 نهج البلاغه، یه بخش از خطبه اینه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، عوض میخوام به جای قال فان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقول اللهم صل علی محمد وعلی محمد کان یقول. معناش اینه که پیامبر چند بار این رو فرمودند. فرمودند ان الجنه حفت بالمکاره، بهشت پیچیده شده به مکاره. این مکاره یعنی کراهت ها، کراهت نفس نه کراهت عقل. عقل که از نماز خوشش میاد، عقل از کار خوب خوشش میاد. این که میگن حفت بالمکاره، مکاره نفسانیه، نفس خوشش نمیاد. تا میاد قضاشو به یکی دیگه بده، مالشو بده به یکی دیگه، لباسشو بده به یکی دیگه، تا برسه به این که وجودشو میگه من نوکری همسرم میخوام بکنم، وایسا اینو به خدمت گذارم. یعنی اینه نفس که راحتش میاد. این نفس میخواد فرار بکنه، نگه تو نوکری فلانی هستی، من جانی میخوای برش کار کنم. حالا مرد بخواد یه مقدار خدمت خانمش رو بکنه، یا بالعکس خانم بخواد خدمت شوهرش رو بکنه. گاهی یه چیزای نفس میاد تو درونمون، اینا رو باید مواظب باشیم که اگه نفس گفت نه، تا هم گر نه میگه آنها حالت میاره، تو میگه نه، وایستاد این نفسشو خوب ذلیل بکنه. اینه ان الجنت حفت بالمکاره. مقابلش چی؟ و ان النار حفت به شهوات. آتش جهنم ها این پیچیده شده، یعنی ازم ذاتش اینه، تو شهواته، یعنی خواسته ها. باز این شهوات شهوت عقل نمیگیم، شهوت نفس میگیم. موقعی خدمت آیت الله حکمت نیا بودن، ایشون گفتن فلانی من تازگی عیاش شدم. این عالم بزرگ مثلا بهشون نمیاد، گفتن تازگی عیاش شدم. خیلی نکته سنج بودن و نکته های دقیق بیان میکردن، خدا رحمت شما کنه. و اول گفتن فلانی من تازگی خیلی عیاش شدم، بعد توضیح دادن، گفتن مدتیست فکرم رفته تو این که روز قیامت وقتی مبعوث میشم میخوام این محاسنم سفید نباشه، به رنگ خونم میخوام قرمز شده باشه. این شده عیش من، تازگی این شده. یه مدتی رفتن تو این فکر که مبادا اینطوری ساده بمیرم. بعد یواش یواش هی شروع کردن به من التماس بکنن، فلانی میری حرم به امام رضا علیه السلام بگو این عیش منو درست بکنن. اینم یه عیش دیگه، اینم یه شهوته، اما شهوت عقله. این که پیامبر میفرمان آتش جهنم پیچیده شده به شهوات، منظور شهوات نفسه، همون که ماها داریم، نه اون شهوتی که یه عالم بزرگ داره. میگه عیاش شده، اما عیشش به اونه، مثل اصحاب امام حسین علیه السلام شب عاشورا. و علمو، این جمله ای که گفتم تفسیر آیه رو میتونه برای ما بیان کنه اینه، پیامبر فرمان بدونید انهو ما من طاعت الله شیئون الا یعتی فی کرهن، هیچ طاعت خدا نیست که نمونه درشش همون نماز است دیگه، طاعت خدا هیچی نیست مگر اینکه تو کراهته. این کراهته دور میشه کراهت نفس، یعنی تا میخوایم وضو بگیریم، نماز بخونیم، نمیدونم مسجد بریم، به خصوص اگه حالا بخواد پیادم بره، یه مقدار راه طولانی هم باشه، هوا هم گرم باشه، اینا ما رمزون هم باشه، حالا میگه من این همه راه برم تو فلان جا ول کنم همجا میسیم نمازو میخوام، شبم احیا رفته باشه دیگه بدتر. اینه حضرت میفرمان تمام طاعت خداها یعتی فی کرهن، تو کراهت نفس میاد. اینه که دارم عرض میکنم اگر نماز رو تقویت کردیم نفس تضعیف میشه و بالعکس. و ما من معصیت الله شیئون الا یعتی فی شهوتن، تمام معصیت های خدا تو شهوت نفس میاد. فرحم الله رجلن، بعد پیغمبر دعا کردن خدا رحمت کند مردی رو، نزع عن شهوته، بکند خودشو از شهوتش، و قمع هوا نفسه، این هوای نفسشو قلع و قمع بکنه، از درونش بکنه بیرون کنه، پناه به خدا. فان هذه النفس ابعد شیء منزعا، خیلی سخت است ترجمه کردن این جمله. میگن این نفس دورترین حالت رو تو کندنی ها داره، یعنی به این زودی نمیتونید این خواهشش رو بکنید، دورترین است از حیث منزع. کثافت های جسم رو ما به اشکال آخرش میکنیم ازش، حالا گاهی روغن گریسه رفته لای این شیارای دست، آخرش هرچی از ما یه مقدار میسابونیم، کسی اونقدر میسابون میگه این پوست دست یه مقدار از بین میره، بالاخره جدا میکنه ازش. اما چیکار کنم، این بخل تو وجودم یه شهوته، خواهش نفسه، گه برای خودت نگه دار. به اینکه دیگه میخوای بده این سیخ کباب ها مثلا حالا یکی دیگه بخوره، چرا اون بخوره؟ ها من میخوام بخورم. نه، همین جا باید خودم رو امتحان بکنم. ابعد و شیء منزعا، منزع یعنی از حیث کندن، و انها لا تزالو تنزع الى معصیت فی هوا. فرمان این نفس دائما شوق به معصیت خدا رو داره تو طبیعت هوای نفس، اصلا مشتاقه، میخواد گناه بکنه. گفت میخواد سر سایه یک کسی بذاره در همین حد و یکی اذیتش بکنه و بخندد، حق یکی برداره برای خودش. یعنی نفس لا تزال اینطوریه، لا تزال یعنی همیشه اینطور. این ترجمه آیه است، بل یرید الانسانو لیفجر امامه. حالا این عبارت پیامبر اینه، و اعلموا عباد الله ان المؤمن لا یمسی ولا یصبح الا و نفسه ظنون عنده. بعد میگن مؤمن بدونید این طوریه که صبح و عصر، یعنی دائما، این که میگن صبح و عصر یعنی دائما، مؤمن این طوریه که نفسش متهم نزدشه، یعنی تا نفسش یه چیزی بهش میگه با دید بد بهش نگاه میکنه. مثل آمریکا میمونه، دارم آمریکا الان هر چی به ما میگه میگم مثلا میگدیم شما انرژی هسته‌ای میخواد برای چی؟ تا میگد برای چی میخواید؟ فایده نداره؟ میگم یه کلایی میخواد سر ما بذاره دیگه، دشمنه دیگه. تا تو این ماهوارا میگد به فلانی رأی ندید، ما به حواسمون جمع باشه. زنون هستیم به دشمن، یعنی بدگمان به او هستیم، خیلی هم بدگمانیم. زنون صیغه مبالغه است. اینجا پیغمبر فرمان مؤمن به نفس خودش خیلی بدگمانه، تا نفسش میگه بگی بخواب، میگه دوباره چه خوابی بر من دیده است این، تا بهش نفسش میگه برو اینجا این حرف رو بزن، میگه دوباره یه خواب برم دیده، این میشینه فکر میکنه. ظنون عنده یعنی مرتب بدگمان به نفسشه، نفسش میگه تو داری خیانت به من میکنی، تو مقصری، داری به من ضربه میزنی، گذشته ببین چقدر منو فریب دادی، به گناه آلوده کردی، من از یاران امام زمان عقب انداختی، حالا بهت میگم. شروع میکنه اونقدر تو سر نفسش میزنه که دیگه نفسش بهش فرمان نده. فلا یزال زاریان علیها، این زاریان فارسیم زار میزنه، نه این لا یزال زاریان بر نه، زاری اینجا یعنی عاتبه، عاتب یعنی عتاب کننده و سرزنش کننده. دائما مؤمن نفسشو ای عتاب میکنه، چرا همچی کردی؟ چرا منو فریب دادی؟ اینطوری خب دیگه کافیه. ما صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. شد عاشورا، مصادف بود با شب جمعه، دشمن حمله کرد به خیمه ها، امام برادرشون رو صدا زدن، برو از اینها یک شب دیگه مهلت بگیر. امام اینو فرمودن، برادرم تو میدانی من نماز رو دوست دارم، دعا و استغفار تلاوت قرآن رو دوست دارم، این شب رو هم مهلت بگیر. در حالی که امام می دانستن اگر یک شب دیگر اجازه بگیرن آتش فوق العاده شدیدتر میشه. بله امام می دانستن، اما آتش به مناجات با خدا برای امام شدیدتر بود از اون آتش نفسشون. آتش عقلشون به صحبت کردن با خدا، مناجات، استغفار و دعا زیادتر بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغني كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.